أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. الاستصحاب أصل أو أمارة؟ خب یه بحثی است که در علم اصول مطرح است که بالاخره تکلیف ما با استصحاب چیه؟ استصحاب اصل است یا اماره؟ به هر حال اموری هم بر این مترتب میکنند که اصل باشد یا اماره، یعنی بحثی بی خاصیتی نیست، کاربرد دارد. یکیش این هست که بالاخره اگر اماره بود لوازم عقلیش حجت، اگر اصل بود لوازم عقلیش حجت نیست، همون که میگن اصل مثبت هست و بعض امور دیگه مترتب میشه که حالا بعد از این خواهیم خوند در اون بحث کیفیت استدلال به استصحاب. در اونجا باز به یکی از امور دیگه که بر اصل بودن یا اماره بودن مترتب کرده اند، حالا کار نداریم مترتب هست یا نیست، ولی مترتب کرده اند، اون رو هم اشاره خواهیم کرد. پس بالاخره مهم است بدانیم اصل است یا اماره. برخی اون رو اصل دانستن، برخی اون رو اماره دانستن. مثل مرحوم آیت الله خویی استصحاب را اماره می دانند، اما بسیاری دیگر اصل می دانند. بحثی است دائر. اشتباه نکنم مرحوم آیت مصطفی خمینی هم ایشون هم تو بحث اصولی که دارد ایشون هم استصحاب رو به عنوان اماره معرفی میکنه. خب ببینیم اماره است یا اصل. این بحث دقیقیه و یعنی بحث که الان ممکن در حلقه سالس مطرح کنیم بحث دقیقیست، بحث فنیست و طبعا انتظار میرود که فهمش هم مشکل باشه. لکن برای طلبه‌ای که حلقه ثالثه رو خوانده و تا به اینجا رسیده و پس از مثلا فرض بفرمایید که 20 درصد دیگه مثلا حالا مثلا همین حدودا آماده میشه برای ورود به درس خارج، شما اگر انتهای کتابتون بیارید یه لحظه آخرین صفحه کتابتون رو بیارید، آخرین درس آخرین صفحه کتابتون آخرش پاراگراف آخر هادا ما اردنا استعراضه من بحوث التعارض في الأدلة و بذلك نختم الجزء الثاني من الحلقة الثالثة الذي ينتهي الطالب بدراستها من السطوح و يصبح جديرا بحضور بحوث الخارج. این طلبه ای که این رو تمام بکنن دیگه این سطوح تمام کرده و دیگه بعد از این آماده است برای حضور در درس خارج. چه کسی میگوید؟ یه مدعی نمیگوید، یک بزرگی و یک کارشناسی مثل آقای صدر دارد میگوید. واقعا از عجائب و غرائب است گاهی انسان پیش یه مشاوری میرود، استادیست، فاضلیست، پیش یه مشاوری و سوال میکنه، جواب میکنه، میگن بله مطلب اینطوره. خب حالا اگر اون مشاوری که به شما اینطور گفته رو اون مقایسه کنیم با مثل کسی مثل آقای صدر، آخه این کفه ترازو اصلا کفه دیگه براش باقی نمونه، کفه میره به عمق زمین، کفه میره به اوج آسمان ها و خب اون مشاور با خاطر قلوب درجه‌ای که داره میره به آسمان ها ارزمانتون که به کفه آقای صدر میره به عمق زمین از فرق سنگینی اصلا لا یوقاس. چی میگید؟ مثلا آقای فلانی گفته نه حلقات مناسب نیست. من چی بگرد نه باید صدقه برای سلامتی این آقایون به دادن نه حفظ کنه خدای داره برای ما واقعا چه بزرگان عزیزانی هستن اینا. اصلا که حالا منظور ما خیلی چی نداریم اینجا بحث نداریم برطبه منظوریم که کسی آره کسی مثل آقای صدر دارد میگه تو سال سر رو تمام بکن، تو خوب خونده باشی واضحه دیگه، این که لازم نیست بگن دیگه مخبون هم هر قیه سال سر شما خوب خونده باشی، آماده ورود درس خارج، آماده ورود به درس خارج هست. حالا منظور طلبیه که حلقه سال سر جلد اول رو تمام کرده، جلد دوم الان گمان میکنم از نیمه رد شده باشیم، از نیمه رد شده باشیم، بیش از نیمش خونده باشه دیگه این انقریبه آماده است برای درس خارج. این دیگه به اینجا که میرسد دیگه خیلی مطلب برای ساده و آسان هست، به خصوص اینکه حلقه سال سر هم خونده، مقدمات این بحث رو دیده، با ادبیات ویژه و طرز استدلال کردن آقای صدر هم آشنا هستش و خب طبعا این بحث براش آسان. بذار ما هم سعی میکنیم به همین شکل آسان بگیم و مطلب رو تبعید قریب نکنیم، مطلب ساده رو سختش نکنیم، بلکه در ذهن آیانی که حلقه ساده سر تا اینجا خواندن. خب اگر ذهن مبارک آیان باشد در حلقه ثانیه یا نه در همین حلقه ثالثه، در جلد اول بارها و بارها، در جلد دوم به همین ترتیب به کرات و مرات و دفعات اشاره شد و تکرار شد که این که ما هم در باب امارات و هم در باب اصول با حکم ظاهری مواجهیم، حکم واقعی که به ما نمیداد که چون قطع حکم نیستش که، حکم ظاهری به ما میداد، هم امارات هم خبر واحد هم اصول عملیه مثلا، اینا به ما بفرمایید که حکم ظاهری میدن. تفاوتشون در چی بود؟ آقای صدر فرمودن اگر ملاک اون حکم ظاهری اهمیتی باشد، اهمیت کاشفیت او باشد، اهمیت احتمال باشد، قوت احتمال باشد، این میشه اماره. اگر نه قوت محتمل باشد، اهمیت محتمل باشد، میشه اصل. مثلا در خبر واحد ثقه این 80% کاشفیت از واقع دارن، پس این کاشفیت مهم میداره، هم کاشفیتش زیاده، همین کاشفیت مورد لحاظ شارع واقع شده، کاشفیت ملحوظ است. لذا شارع میگه خب 80% خودش کاشفیت داره، 20% هم من جبران میکنم، میشه 100%، برو بهش عمل کن. پس در اینجا لقوت الاحتمال، یعنی احتمال این که مطلب واقع همین باشه، احتمالش قویه، 80% احتمال، لقوت الاحتمال، لاهمیت الکاشفیه، الکاشفیت الملحوظه، این جعل حجیت براش شده، ما به این میگیم اماره. اما این است یا این استش که کاشفیت یا کاشفیت ندارد از واقع، یا اگر کاشفیتی هم دارد اون کاشفیت مورد لحاظ واقع نشده، یه درصد از کاشفیت هم دارد اما مورد لحاظ واقع نشده، بلکه محتمل به عین عنایت نگاه شده، در این هنگام ما میگیم این اصل و عملی. مثل چی؟ مثل اصالت البراءه. در موارد اصالت البراءه نتیجه اصالت البراءه چیه؟ اباحه، براءت، نبود حکم الزامی، نبود حکم الزامی. خود این نبود حکم الزامی برای شارع در اینجا موضوعیت دارد، اهمیت دارد، بذار اینو لحاظ میکنه شارع، براش مهمه که شما الان حکم الزامی بگردن نماشه. آیا اصالت البراءه کشف از واقع میکنه؟ نه، اصالت البراءه میگه هر وقت شک کردی حکم الزامی بگردن هست یا نه بگو ایشالله نیست، این که کشف از واقع نمیکنه که، لعنه موارد زیادش مخالف قاضی باشه. شارع اصلا اینجا در این موارد به واقع اصلا کاری نداره، من میخوام در این موارد که شما شک دارید در حالت آزادی باشید، در حالت ترخیص باشید، در حالت ترخیص باشید. گرم شما تنکر رو شک کنید ها؟ جوری آره میخواد دیگه فیضیه آرام آرام، چون این مدرسه ها که کولر که نداره هم تنکر بله دیگه. حالا الان که ما تو اردی بهشتیم اما هر کسی هم کار نمیکنه، حالی داره بگید که را میافته این یه حولی هم میخواد از به تنکه فیضی دیگه شما بیش از این انتظام نداشته باشید. بله 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 کسی لازم است اصلا خطون که به هر حال محضر مبارکتون که پس ملک این شد. قوت الاحتمال و الکاشفیه میشه اماره، قوت المحتمل میشه از. البته یه مورد دیگه هم گفتن جایی که هم قوت الاحتمال باشد هم قوت المحتمل باشد میشه اصل عملی تنزیلی. حالا با اون حالت کار نداریم فعلا، اونو فعلا ولش شد. پس این طرف یا این طرف نیست، میان سراغ استصحاب. ببینیم استصحاب که جعل حجیت شده براش این لقوت الاحتمال بوده، لقوت الکاشفیت بوده که بگیم اماره، یا لقوت المحتمل بوده که بگیم اصل عملی. اول میریم سراغ قوت الاحتمال و قوت الکاشفیه. آقای صدر میفرمان ما در حلقه ثانیه برای شما توضیح دادیم که نخیر، قوت الکاشفیه اینجا مطرح نیست. چون که حالت سابقه خودش یه زنی ایجاد نمی کنه، میشه میگه نخیر زنی ایجاد نمی کنه، زنی ایجاد نمی کنه، نه زن نوعی نه زن شخصی. در حلقه ثانیه ایشون بحث کردن، بحث خاصی هم دارن دیگه، طبعا از ابحاث اختصاصی آقای صدر هست. یه جاهای ایشون اصلا بحثشون حالت روانشناسانه پیدا میکنه، روانکاوی میکنن، مثلا اون بحث نظریه قرن اکید که ایشون دارن در حقیقت یه نظریه روانشناسانه است، بحث شرطی شدن، بحث اینه، یعنی بحث روانشناختیه. اینا در حقیقت همینطور. ایشون اونجا هم فرمودن که این که اغلا استصحاب میکنن به خاطر انس و الفتشون به حالت سابقه، انس دارن به حالت سابقه، عادت کردن به حالت سابقه، حالت سابقه بهش عادت دارن، لذا انس دارن بهش، او براشون طبیعی تر و پذیرفتنی تر، چون بوده قبلا بوده، میگن حالا هست. وگرنه به خودی خود حالت سابقه هیچ زن ایجاد نمیکنه، زن ایجاد نمیکنن، لعله در امور خطیره اصلا هم استصحاب نمیکنن، بلکه احتیاط میکنن، میرن بررسی میکنن، مثلا امر خطیریست، مثلا میخواد یک کالای فراوانی رو به یه قیمت خیلی سنگینی بفرسته برای شخصی در یه شهری، زنگ میزنه سوال میکنه آیا آدرسش تغییر نکرده باشه، نکنه جای دیگه رفته باشه، این بی خودی اینا رو بفرسته بره اونجا، بعد آدرس تغییر کرده، بعد مثلا حالا معلوم نشه این به دست کی برسه. خب بچه مهمه چونیست که استصحاب بکنه، به همین راحتی استصحاب نمی کنه. بالاخره اگر هم از امور خطیره باشه لعلا احتیاط بکنه اصلا. حالا بگذاریم از این بس. خب پس قوت الاحتمال و قوت الکاشفیه در استصحاب مطرح نیست، پس اماره نمیتونه باشه. میگیم پس موضوع حل شد، میگیم اصله. ایشون میگه نه، برای اصل بودنش هم با مشکل مواجهیم. میگیم چرا؟ میگه آخه نمیتونه قوت المحتمل اینجا مطرح باشه. میگه چرا نمیتونه مطرح باشه؟ میگه ببینید قوت المحتمل جای اصلا نمیتونه حال شما مطرح، قوت المحتمل جای مطرح هست. آدست رو نکنه، خیلی ممنون باشه، همیشه شما دیر بیاد هر مطرح که اینا چی آقا دست شما نکنه، زحمت کشید، قوت المحتمل اینا هر مطرح بله خیلی زحمت. قوت المحتمل تعجب کنید، یه وقت اصلا ما حکم رو میدونیم، میگیم این قویه، مثلا شما در اصالت البراءه میدونید همیشه ترخیص، اصالت البراءه به شما چی میگه؟ میگه برو خوش باش، برو راحت باش، برو مثلا فضایی که ما داریم دیگه همه خوشحالا، اصلا فضایی که اصالت البراءه جاریه همه خوشحالا. دیدید که گفتید بعضی آقایی میگه از فرط بیکاری بشه اموری مشغول شدن به عدد کذا و اینها، عرض و قدر که بردرد این اصلا این که کار کن، بارو خوشحال باش، حضالت براعت حکم مشخصه. ما میگیم این حکمی که مشخص است همیشه همین در میاد توش، این قویه، این میشه محتمل ما، این قویه، لذا شارع میگه به این اهمیت بده، این مهمه، این میشه اصل. اما آیا استصحاب همیشه نتیجهش مشخصه؟ نه، استصحاب بستگی داره که حالت سابقه چی بوده. اگر قبلا حرمت بوده حالا میشه حرمت، اگر وجوب بوده حالا میشه وجوب، اگر اباحه بوده حالا میشه اباحه. پس ما با یک حکم ثابتی مواجه نیستیم تا بگیم قوت المحتمل اینجا مطرحه. پس اماره که نمیتونست باشه استصحاب، اصل عملی هم نتونست باشه، تکلیف چیه؟ این مشکل ساز میشه. عبارت های ذره بخونیم. قد عرفنا سابقا، هم در بفرمایید که بله، بفرمایید که حلقه ثانیه دانستیم، هم در همین حلقه ثالثه بفرمایید که در جزء اولش و همچنین در جزء ثانی قد عرفنا سابقا ابواب الحقیقیه للتمییز بین الحکم الظاهری. ببخشید یه لحظه این آقای خادم رو صدا کنید اینجا. رفت دست راست دست راست. خب پس بلش این یک دعوتنامه گفتن براتون فرستادیم و دست خادمه چون نمیده. قد عرفنا ببخشید استاد قد عرفنا سابقا الضابط الحقیقی للتمییز بین الحکم الظاهری فی باب الامارات و الحکم الظاهری فی باب الاصول. ما هم در باب امارات حکم ظاهری داریم، هم در باب اصول عملیه حکم ظاهری داریم. تمییزشون به چیه؟ کجا رو میگیم اماره، کجا رو میگیم اصل؟ این ضابط حقیقی برای تمییز چیست؟ و هو انه کل ما کان الملحوظ فیه اهمیت المحتمل کان اصلا. هر وقت اون چیزی که لحاظ شده از در آن اهمیت محتمل باشد به این میگیم اصل. و کل ما کان الملحوظ فیه قوت الاحتمال، قوت الکاشفیه، قوت الاحتمال و کاشفیته محضان کان المورد امارتن. اما اگر نه کاشفیت و احتمال لحاظ شده بود میگیم خبر واحد ثقه است، 80% کاشفیت دارد، پس قوت احتمال و کاشفیتش لحاظ شده است. اصلا خاطرتون که این خادم اینجاست، اگر نرفته پشتش بکنید. بله این اصحایی کنم بله ازمازتون که نه نه محتمل نتیجه این احتمال است، معداست، معدای اصل، معدای اصالت البراءه ترخیصه، معدای اصالت الاحتیاط از منظرتون که حکم الزامیه، دقت میکنید، معدای خبر واحد ثقه چیه؟ همون چیزی که خبر واحد ثقه شما گفته، مثلا زوره رو گفته حرامه، شما میگید حرامه، میگید واجبه، میگید خود از سنت رو فردا. خیلی خوب، خیلی خوب. اصلا حتون که میفرماین که و کل ما زحمت استفاده و کل ما کان الملحوظ فیه قوت الاحتمال و کاشفیته محض کان المورد امارتا. و علی هذا الضوء بنابر این در پرتو این مطلب اذا درسنا الكبرى المجعوله في دليل الاستصحاب در پرتو ما این صدر عادت داره و علی هذا الضوء و علی هذا الضوء ما وقتی می‌خوایم حلقات ترجمه کنم شرح کنم فارسی اینا در پرتو این مطلب این در پرتو این کاخ پیش در پرتو این مطلب این در پرتو ما بود. بله و علی حوض الضوء بنابر این در پرتو این نور این مطلبی که حالا گفته شد و علی حوض الضوء اذا درسنا الکبرى المجعوله فی دلیل الاستصحاب وقتی که ما بررسی میکنیم کبرایی که جعل شده است در دلیل الاستصحاب خب واجهنا صعوبة في تعيين هويتها مواجه میشیم با یه سختی در تعیین هویت این کبرا کبرای استصحاب و دخول این کبرای استصحاب تحت احد القسمین آیا تحت اماره قرار میگیرد یا اصل و ذالک چرا لان ادخالها في نطاق الامارات اینجا اینطور میگن دو خط بعد میگن و ادخالها في نطاق الاصول اول امارات بعد اصول هر دو رو حساب میکنن میگن لأن ادخالها فی نطاق الامارات اگر بخوایم استصحاب رو جز امارات در نظر بگیریم یعنی افتراض کاشفیت الحالت السابقه و قوت احتمال البقاء یعنی ما باید فرض بکنیم این که حالت سابقه کاشفیت دارد کشف میکند از واقع و احتمال بقاء قوی است یعنی به بقاء حالت سابقه احتمالش قویه و احتمال این که اون حادثه در اعم اغلب باقی میماند تا الان این بگیم قوت این زیاد است ما ان هذه الكاشفيه لا واقع لها در حالتی که ما برای شما قبلا ثابت کردیم و نشان دادیم که این کاشفیت هیچ واقعیتی ندارد کما عرفنا في الحلقه السابقه ولهذا انکرنا حصول الظن ما انکار کردیم حصول ظن را برسید اعم من النوعیه و الشخصی اعم من النوعیه و الشخصی چه بگید زن نوعی چه بگید زن شخصی گفت مثل زن نوعی نیست میدانید اونها که استصحاب را دلیل استصحاب را حکم عقل میدانند، نه اخبار، نه بناء عقلا، نه اجماع، بلکه حکم عقل میدانند، اونها همین ظن به بقا را مطرح میکنند. ظن به بقا را مطرح میکنند. البته اگر هم ما مثل مبنای آیه صدر هم داشته باشیم میتوانیم اونو جواب بدیم، اشکال اونه به اونا همین است که این ظن به بقا باشه، خب ظن حجیتی نداره، این ظن حجیتی نداره، چه ارزشی داره؟ خب و لهذا انکرنا حصول الظن به سبب الحالت السابقه. بگید حالت السابقه ظن ایجاد میکنه؟ نه خیلی ظن ایجاد نمیکنه، شما ظن میخواید بگید خواستگاری هر نزد میکنه. خیلی خب، پس این ادخال کبرای استصحاب در نفاق امارات و ادخالها، اینو ادخالها بخوانید که عطف به اون دو خط بالاتر باشد، ذالک لان ادخالها فی نطاق الامارات و ادخالها فی نطاق الاصول. در نطاق اصول چطور؟ میگن یعنی، حالا اگر بخوایم استصحاب رو بگیم داخل در چارچوب اصول است، یعنی ان تفوق الاحکام المحتمله البقاء على الاحکام المحتمله الحدوث فی الاهمیه، این فی الاهمیه متعلق به تفوقه، فی الاهمیه متعلق به تفوق، تفوق و برتری احکامی که محتملت البقا هستن، احتمالات باقی باشن بر احکامی که محتمل از حادث بشن. مثلا این سابقا فرض بفرمایید که نجس بوده، الان شک میکنیم که پاک شده یا نشده، حکمی که محتمل از بقاش همون نجاستی که از سابق بوده، حکمی که محتمل از حدوثش طهارتی که الان به وجود آمده باشه، ما بگیم حکم محتمل البقا یعنی همون حالت سابقه، این تفوق دارد بر حکم محتمل الحدوث یعنی آنچه که الان میخواد حادث بشه که طهارت باشه. خب فل اهمیت تفوق اون احکام بر این دست از احکام به لحاظ اهمیت اوجب الزام الشارع به رعایت الحالت السابقه، این حکم محتمل بوده است که لازم کرده است الزام شارع را، اینکه شارع ما رو ملزم بکند به رعایت حالت سابقه. ما ان حالا اشکال چیه؟ اشکال اینه، حالا اشکال مطلب اینه که نمیتوانیم این کار رو بکنیم، نمیتونیم استصحاب جزء اصول قرار بدیم. ما ان الاحکام المحتمله البقاء، مشکل این است که این احکامی که محتمل البقاء هستند در استصحاب، لیست متعینه الهویت و نوعیه، اینا هویت و نوع ثابت و معین مشخصی نه، در براءت همیشه ترخیص بود، در احتیاط همیشه الزام بود، اما اینجا تکلیف روشن نیست. فهیه تارتن وجوب و اخرى حرمت و ثالثتن اباحه، هر دفعه یه چیز ازت در میاد، ما بگیم کدوم حکم قویه، این نمیشه که. و کذالک الامر فی ما یحتمل حدوثه، اون چه اونی که خود اون محتمل البقا، اونی که از قبل بوده گاهی حرمت بوده گاهی وجوب بوده گاهی اباحه، اینی هم که الان شما شک دارید نکنید اینطور شده باشد، ممکنه بازی کسی نباشه، ممکنه کسی نباشه. فلا معنا لأن یکون سبب تفضیل الاخذ بالحالة السابقة الاهتمام بنوع الاحکام التي يحتمل بقاؤها، معنا ندارد که سبب برتری دادن اخذ به حالت سابقه چه چیزی باشد، اهتمام باشد به نوع احکامی که احتمال میراد بقا اونها. و به عبارت اخرى، حالا به عماریتش کار نداره، هم اصل فقط دارن میگن، ان ملاک الاصل و هو رعایت و اهمیت المحتمل، رعایت اهمیت محتمل، رعایت اهمیت معدای این اصل، محتمل هم معدای اصل، عرض مثلتون که یتتلم ان یکون نوع الحکم الملحوظ محدد، این می طلبد که خود نوع حکمی که لحاظ می شود این معین و مشخص باشد. قبلا گفتیم خدمتون این پسر جوانی بود، خیلی مریض حال شده بود، رنگ زرد شده بود، بیحال شده بود، مادرش بهش گفت پسرم چته همچنین رنگت پریده، رنگت زرد شده، نکنه عاشق شدی؟ پسر سرش انداخت پایین با یه خجالت گفت بله عاشق شدم. گفت عاشق کی؟ بگو من برم خواستگاریش. عاشق کی شدی؟ گفت حرف شما بگی. این فقط زن میخواستن بی خدا فرق نمیکرد چی دقیقی که نمیشه که، من عاشق شدم اما این متعلق این عشق هم مشخص نیست، کلیه هر ما ابهام قضیه برم قضیه محملت هر مزد که معلومی عاشقی کی شده، هر مزد که ولی ایهره شد که اینم همین میگه آقا شارع مقدس خیلی علاقمند به این حکم محتمل البقاست. میگه خب حکم محتمل البقاست چیه؟ میگه هر چی شما بگی. نشد که هر بساطی که حکم محتمل البقاست مشخص بشه که چیه، این نمیشه. اصلا فرضون که بله، کما چون در درسمون بعضی از دوستان غیر متأهل و مجرد حضور دارند، لذا ناچاریم که امثله را در همین راستا انتخاب که بحث جا بیفته. هر مثلا میگه گرچه دوستان متأهل بیشتر سارن از این مثال ها، ولی براشون یه حظ وافل. کما فی نوع یاد قدیم، کما فی نوع الحکم ترخیصی الملحوظ فی اصالت الحل، همچنان که در نوع حکم ترخیصی که لحاظ شد در اصالت الحل همینه. خب اصالت الحل به ما میگه که هر چیزی که مشکوک الحلیت و الحرمه بود شما بگو و هو حلال. پس حکم لحاظ شده در اصالت الحل حلیت. میگم شارع مبش حلیت مهم بوده، حلیت مهم بوده، رضا همه جا رو گفت فشق کردی بگو حلاله. و نوع حکم الالزامی الملحوظ فی اصالت الاحتیاط، همچنین در اصالت الاحتیاط همیشه حکم الزامی است، لاحل الزام داره، باز گرچه مرتبه میان وجوب و حرمته اما بالاخره الزام داره. و اما اذا کان نوع الحکم غیر محدد و قابلا للاوجه المختلفه، اوجه نخوانده اوجه، هر مثلا تو که غیر محدد و قابلا للاوجه المختلفه فلا ينطبق الملاک المذکور، اگر نوع حکم مشخص نبود و قابلیت این قابل وجوه مختلف بود این ملاک مذکور برش انتفاق نمید. اما حل الاشکال، ایشون میگن حل الاشکال، حل اشکال چیست؟ حل اشکال این که آقای صدر میگن که از کجا ما بگوییم که فقط قوت الاحتمال و قوت المحتمل مطرح؟ بله، همین که قوت الاحتمال مطرح نبود اماریت هم نیست، اینو قبول داریم، تا اینجا رو میپذیریم. وقتی قوت الاحتمال و الکاشفیه نبود اماریت نیست، این که متیقن است، این که مقطوعه، با این بحثی نداره. اما این سراغ اصل، شما میگید این نمیتونه اصل باشه، چرا؟ به این جهت که قوت المحتمل نمیشه توش لحاظ شده باشه. لیکن لزوما اینطور نیست که فقط قوت المحتمل سبب بشه چیزی اصل بشه، میتونه امور دیگری هم باعث باشن، هر چیزی غیر از قوت الاحتمال و الکاشفیه. میگیم خب در اینجا چه چیزی میتونه مد نظر باشه؟ ایشون میگه یک نکته نفسیه عقلاییه، یعنی شارع مقدس لحاظ کرده خودش خالق عقلاست دیگه، دیده از عقلا به خاطر همون انس و الفت و عادتی که با حالت سابقه دارند الان هم تمایل دارن حالت سابقه رو لحاظ بکنن و در نظر بگیرن. خیلی خوب، عرض نظرتون که تا اینجاش مشکل ندارن. شارع آمده تسهیلن لعبور و اقلا، آمده شارع هم همون حالت گذشته رو لحاظ کرده و در نظر گرفته، نه به عنوان این که این کاشفیتی از واقع دارد، نه، صرف هم خواسته از که به همون به منشای اقلا اهمیت بده. اگر بخوام شاهدی هم ذکرم براتون از همون روایاتی که ما میخواندیم، در خاطرتون باشه هی دائما آقای صدر تذکر میدن که این روایات دارن تأکید میکنن بر یک اصل مرتکز عقلایی، اصل مرتکز المرکوزه فی ذهن العقلا، المرکوزه میگفتن که مرتکز اصل مرتکزی که بله میگفتن یه امریست که در ذهن عقلا وجود دارن، یا امام تعبیر میتون لیسه ینبقی، مثلا سزاوار نیست تو این کار رو بکنی، لیسه ینبقی این که نقض بکنی یقینت رو با شک. خب که ما میگیم لیسه ینبقی وقتی اصل اصل عقلاییست مورد پذیرش همه عقلا به این اصل اهمیت میدن، چجوری میخواد چجوری آدم عاقلی هستی که اهمیت به این مسئله نمیدی و توجه به اون نمی کنی و مورد توجه تو واقع نمی شود. لذا این با تعبیر لیسه ینبقی از نظر تو که اشاره است به همون بحث اصل ارتکازی عقلایی، شارع هم اینو لحاظ کرد، اهمیت قائل شده، احترام قائل شده، رعایت کرده از همین حالت را، هیچ چی شده نیست، لذا از قوت الاحتمال و الکاشفیه نیست، لذا استصحاب اماره نیست، اصل است. و اصل وقتی شد میگوییم لوازم عقلیهش هم دلیلی بر حجیتشون نداریم. على القاعده با على القاعده دلیلی بر حجیته، بفرمایید که لوازم عقلی اصول ما نداریم، استثنا یکی از ماست دلیلی بر لوازم. بله شما در موردی اگر تونستی ثابت کنید خیلی خوب، اما طبق قاعده لوازم عقلیش حجت نیست. و حل الاشکال انه بعد ان عرفنا، بعد از که ما دانستیم ان الاحکام الظاهریه تقرر دائما نتائج التزاحم بین الاحکام و الملاکات الواقعیه فی مقام الحفظ عند الاختلاط. واقعا اگه این عبارت شما جلوی یه نفر بذارید از همین آیین سنتی حوزه مثلا، واقعا میتونه این عبارت معنا کنه؟ ببین عبارت ان الاحکام الظاهریه تقرر دائما نتائج التزاحم بین الاحکام و الملاکات الواقعیه فی مقام الحفظ عند الاختلاط. میشم جایزه گذاشت، جایزه گذاشت اگر یک نفر از آنی که حلقا نخوانده باشن اگر خونستن این حوارت من را کنند حالا چی میخواد دیگه؟ میخواد همون دمتگرم خودمون چیه؟ از منظرتون که ایشون میخواد دیگه احکام ظاهریه نتیجه و ناشی از تزاحم میان احکام و ملاکات واقعیه در نزد مکلف. مکلف وقتی گیج شد، وقتی اشتباه کرد، خلط شد براش میان احکام و ملاکات واقعیه. یعنی چی؟ باز فارسی تر بگم، مکلف نمیدونه بالاخره اینجا ملاک حرمت یا ملاک وجود، آیا این کار مفسده داره که حرمت داشته باشه یا مصلحت داره که واجب باشد. مثلا احکام واقعیه براش معلوم نیست، نمیدونه این وجود دارد یا حرمت دارد، نمیدارد شک دیگه، مثلا اصول امنیت شک جاری میشه دیگه، مجراش میشه هر مثلا تو نمیداند تکلیف چیه. پس اینجا چی میشه؟ خود اون ملاکات و احکام واقعی برای اون تزاحم میکنه، میخواد انجام بده میگه نکنه حرام باشه، میخواد ترک بکنه میگه نکنه واجب باشه. حواسمون باشه این اختلاط و این اشتباه و این تزاحم در نزد مکلف رخ میده ها، نه شارع. شارع که برایش اختلاط و اشتباهی رخ نده، شارع که در نظر مشخصه، مولا مشخصه، مکلفه که گیج شده، مکلف گیج. این بخواهم بگم پس این عبارتش این طور شد. بعد ان عرفنا ان الاحکام ظاهریه، احکام ظاهره چی کار میکنن؟ تقریر میکنند همواره. چه چیز رو تقریر میکنند؟ نتائج تزاحم میان احکام و ملاکات واقعیه را در مقامی که ما میخواهیم حفظ بکنیم احکام و ملاکات واقعیه را، نمیخواهیم از دست برن. چه زمانی؟ عند الاختلاط یا علی المکلف اضافه کنید، علی المکلف. یا حتی نتایج تزاحم بعد از تزاحم هم میتونید عند المکلف اضافه کنید، نتایج تزاحم عند المکلف، تزاحم در نظر مکلف رخ داده، به شارع رفتی نداره، مولا را مقرر کرده مکلف گیج شده، نمیدونه وجوب است یا حرمت، تزاحم ملاکات واقعیه شده، حالا میخواد ملاک واقعی از دستش نره، ملاک واقعی رو نمیخواد از دست بده، اینجاست که میره سراغ احکام ظاهریه. خب فبل امکان ممکن است ان نفترض ان المولا قد لا یجد فی بعض حالات تزاحم قوةً تقتضي الترجيح لا بلحاظ المحتمل ولا بلحاظ نفس الاحتمال. ممکن است که ما فرض کنیم که مولا گاهی نمیابد در بعضی از حالات تزاحم، نمیابد نه قوتی که اقتضا بکند ترجیح را بلحاظ محتمل، نمیابد قوتی که اقتضا بکند ترجیح را نه به لحاظ محتمل، بنویسید حتی یجعله اصلا، به لحاظ محتمل بعد چیزا تو کنید حتی یجعله اصلا، نمییابد قوتی که اقتضا کند ترجیح را نه به لحاظ محتمل تا اینکه او را اصل قرار بده، حتی یجعله اصلا، ولا به لحاظ نفس الاحتمال حتی یجعله امارتن، اضافه کنید حتی یجعله امارتن. خب تو اینجور موارد شارع چه کار میکنه؟
اینجا دیگه روانکاوی شارع عرض نسرسیم که توی اینجور موارد شارع چه کار میکنه؟ و فی مثل ذلک قد یعملو یعملو نخونه قد یعملو نکته نفسیه یا اقلایی هم میخواید اضافه کنید قد یعملو نکته نفسیه عند الاقلاء یا اقلاییه گاهی از اعمال میکنه یک نکته نفسیه در نزد اقلا را فی ترجیح احد الاحتمالین علی الاخر یک از دو احتمال رو بر دیگری ترجیح بده هم ففی محل کلام یعنی در مورد استصحاب ففی محل کلام ای فی مورد استصحاب حینما یلحب المولا حالات الشک فی البقاء وقتی مولا لحاظ می کند حالات شک در بقاء را لا یجد اقواییه یک اقواییتی قوی تر بودنی را نمی یابد لال المحتمل اذ لا تعین له نه برای محتمل اقواییتی را پیدا می کند چرا؟ چون تعینی برای محتمل نیست عرض کردیم گاهی اوقات حرمت است گاهی وجوب است گاهی اباحه است تعینی ندارد شامل هر پنجتا احکام تکلیفیه میشه حالا ایشون اباحه هم که اونجا گفت اباحه به معنی العام یعنی استحباب و کراهت هم چی؟ شامل میشه ولال الاحتمال چرا لا احتمال هم اقواییتی ندارد اذ لا کاشفیت ظنیت له چون کاشفیت ظنیه‌ای برای آن نیست له با احتمال بخورد لال احتمال کاشفیت ظنیه‌ای برای این احتمال نیست ولكن يرجح احتمال البقاء لنقطه نفسيه لكن او ترجیح میدهد احتمال بقاء را به خاطر یک نقطه نفسیه ولو كانت اون نقطه نفسیه یا رعایت المیل الطبیعی العام عند الاغلاء قد اضافه کنیم ولو كانت هي رعایت المیل الطبیعی العام عند الاغلاء ولو اینکه اون نقطه نفسیه رعایت کردن و توجه به میل طبیعی عام مثل در نزد اغلا هست ولو کاند یه رعایت المیل طبیعی العام خب این میل طبیعی به کدوم سمته؟ الى الاخذ بالحالت السابقه بنویسید و منشأه یا و منشأ هذا المیل لمنشأ هذا المیل الفت و عادت العقلاء الفت و عادت یعنی الفت العقلاء و عادت العقلاء الفت و عادت العقلاء بالحالت السابقه عقلاء یک الفت و عادتی دارن نسبت به حالت سابقه بله ولا يخرج الحكم المجعول على هذا الاساس کدوم اساس على اساس ترجیح احتمال البقاء لنقطه نفسيه عقلائيه بس على هذا الاساس اي على اساس ترجیح احتمال البقاء لنقطه نفسيه عقلائيه بر اساس ترجیح احتمال البقاء به خاطر نقطه نفسيه عقلائيه ولا يخرج الحب المجعول على این اساس عن کونه حکما ظاهریا طریقیا فکر نکنید که این از منظرتون که حکم ظاهری طریقی بودن خارج شده است نخیر کماکان حکم ظاهری طریقی است حکم ظاهری طریقی ناشی بود از تزاحم میان دو حکم یا دو ملاک واقعی بله طریقی هم هست طریقی است موضوعی که نیستش اینجا هم عرض مثلتون که به هر حال آنچه که مهم هست این است که این حکم ظاهری هست یا نیست حکم ظاهریه حکم ظاهریست یعنی چی؟ یعنی واقعی نیست اما طریقیست الان طریقیتش میشه معناست شاید به این اعتباری که آقای صدر مد نظرشون هست بشه طریقی رو معنا کرد و اون این که طریقی است برای حفظ ملاکات واقعیه عند تزاحم یا عند اختلاف اون ملاکات در نزد مکلف میگه شما میگید آقا ما تا الان داشتیم که حکم ظاهری اون حکم است که ناشی باشد از تضاهم میان حکمین یا ملاکین، ولی اینجا که ناشی از اونها نیست اون اشکالی نداره، اشکالی نداره. این به ظاهری بودنش لطفی وارد نمیکنه. جا شما گمان میکنید آقا این ناشی از حکم بقا، این ناشی از اون نقطه مرفوزه است، اون نقطه مرتکزه است، اما مثلا اون که اینطوره ایشون میگه ولا یخرج الحکم المجعول علی هذا الاساس عن کونه حکما ظاهریا طریقیا. حالا چرا میگه لان النقطه النفسیه لیست هی الداعی لاصل جعله؟ ایشون میگه اون نقطه نفسیه انگیزه اصلی برای جعل این حکم ظاهری نبوده. میگه پس چه کاره بوده؟ میگه بل هیه، یعنی اون نکته نفسی عقلائیه، اون نکته مدخلیت داشته، دخیل بوده در تعیین کیفیت جعل آن. یعنی نکته‌ای که اشاره شد اون نکته نفسی عقلائیه سبب بوده برای تقدیم و مقدم داشتن احتمال بقا و ترجیح اون بر احتمال از بین رفتن حالت سابقه. این سبب مستقیم حکم استصحاب نیست، این سبب مقدم داشتن احتمال بقا است. بعد مقدم داشتن احتمال بقا سبب استصحاب شده، یعنی اینجا واسطه خورده است. بله البته این مدخلیت دارد، اما داعی اصلی نیست، انگیزه اصلی نیست. خلاصه کل کلام و علی هذا الاساس یکون الاستصحاب اصلا، استصحاب اصل است نه اماره، لان المیزان فی الاصل. اگر خاطرتون باشد من مظفرم نظرشون بود که اماره اصل است، استصحاب اصل است نه اماره، لان المیزان فی الاصل الذي لا تثبت به اللوازم على القاعده. هر مضافه در اصول فقه اگر آیان ذهن مبارکشون باشد از پایه ششم تحصیلی که خواندن، اونجا ایشون خیلی هم نظر دارد به رسائل و جا به جا مطالب رسائل رو حالا یا اینن عبارات رسائل یا تلخیص مطالب او رو ذکر میکنند و از این حیث خوب است برای طلبه‌ای که میخواد بعد از اصول الفقه رسائل بخونه، خوبه که آماده میشه، چون به هر حال یکی از مفصل ترین ابحاثی که مفصل ترین بحثایی در ارتباط با استصحاب انجام شده در رسائله، و طبعا این طلبه آماده بشه خاطر بشه بر رسائل خوندن اصول الفقه اون قسمتش کمکش میکنه. قصد خاطرون که به هر تقدیر ایشون میفرمایند که لأن المیزان فی الاصل الذی لا تثبت به اللوازم علی القاعده، میزان در اصل که ثابت نمیشه به اون به اون اصل لوازم، لوازم عقلیه علی القاعده البته ثابت نمیشود، عدمو لأن المیزان عدمو کون الملحوظ فیه قوت الاحتمال محضن. همین که فقط و فقط قوت الاحتمال در نظر گرفته نشد کافیست برای اینکه او اماره نباشد و اصل باشد. اما این که نه، قوت الاحتمال هست، قوت المحتمل هم هست، نقطه مرکوز هم هست، چیز دیگه هم هست، اوناشو برای اون مهم نیست. همین که فقط و فقط از منظرتون قوت الاحتمال لحاظ نشد دیگه اماره نمیتونه باشه، میره از اماریت خارج میشه و میره سراغ اصل بودن. سواء کان الملحوظ فیه قوت المحتمل او نقطه نفسیه، چه این که ملحوظ در قوت المحتمل باشد یا نقطه نفسیه باشد، یا گفتیم قوت الاحتمال و قوت المحتمل معن باشد. لان نقطه نفسیه قد لا تكون منطبقه الا على المدلول المطابقي للاصل. عرفت چون که الا ان النقطه النفسيه اضافه کن قد تكون منطبقه، لان النقطه النفسيه قد تكون منطبقه، قد تكون منطبقه و قد لا تكون، ادامه عبارت، لان النقطه النفسيه قد تكون منطبقه و ادامه عبارت. البته از همون کلمه قد که گفتن معلومه ما خواستیم تأکید کرده باشیم این نکته نفسیه گاهی اوقات انطباق دارد در مدلول مطابقه، گاهی هم انطباق ندارد، گاهی انطباق دارد و گاهی انطباق ندارد مگر بر مدلول مطابقه است. یعنی چی؟ یعنی هیچ انطباقی بر مدلول التزامی پیدا نمی کند تا لوازم بخواد حجت باشد. عرض محضرتون که فلا یلزم من التعبد به، بهتایش میخواد مدلول مطابقی، لازم نمیاد از تعبد به مجهول مطابقی چه چیزی؟ از تعبد به لوازم، تعبد به لوازم لازم نمیاد. کیفیت الاستدلال به الاستصحاب. مرحوم علامه بحرالعلوم گاهی اوقات بحث مثلا با عنوان علامه طباطبایی ذکر میشه، یاد میشه از ایشون. این اشتباه نشود با این علامه طباطبایی اخیری که در فلسفه و تفسیر و اینها بیشتر مد نظر ما هست. علامه طباطبایی در فقه وقتی مطرح میشد منظور ایشون هست علامه سید محمد مهدی طباطبایی الملقب به بحرالعلوم. این لقب بحرالعلوم هم جد اعلای ما به لحاظ مادری، البته ایشون بحرالعلوم بهش داده، جد اعلای ما مرحوم قامیس مهدی حسینی ارشان خاطرین که حالا شهید رابع که ایشون در مشهد مقدس ساکن بودن، ارشان جد مادری ما در مشهد مقدس ساکن بودن، در معقول ایشون خیلی کار کرده بوده و قوی بوده. این آقای بحرالعلوم، این آقای اسد محمد مهدی طباطبایی ظاهرا اهل هم بروجه و این مناطق بوده، حالا مال این نقاط داره دقیقا ذهنم نیست. برای فراگیری معقول میره مشهد پیش همین آقای مهدی حسینی جد مادری ما و فلسفه میشه شروع میکنه. از از قوی بوده و حاصل داشته بر ابحاث مختلف حالا علمی اینها، این لقب بحرالعلوم رو جد ما بهشون میدن. بعد بحرالعلوم در مشهد نمیمانه، میره عتبات عالیات در درس علامه وحید بهبهانی شرکت میکنه، مجدد در درس او شرکت میکنه. بعد از مدت این جد مادری ما او هم میره و همونجا ملحق میشه به درس وحید بهبهانی. این استاد شاگرد و هر دو میشن شاگرد وحید بهبهانی. آمیز مهدی شهرستانی هم که بوده، ملا مهدی نراقی هم بوده، به اینا میگفتن مهادی اربعه. چهار تا مهدی اون درس بودن، مهادی اربعه. بله، مهدی بحرالعلوم، مهدی شهرستانی، مهدی نراقی و مهدی حسینی شهید. مثلا در مشهد این آل شهیدی ها یا علم الهداها اینا همه از خاندان همین شهید هستن. مثلا تون که بگذاریم به هر تقدیر، خب شهید رابع بهشون میگن. مثلا تون که ایشون در دفاع از حرم امام رضا به شهادت رسید، سربازان حکومت رفته بودن نشته بودن اموال حرم رو برده بودن، به دستور حاکم خراسان چون شهر محاصره شده بود، او پول نداشت که سربازش بخواد بده، دستور داده بود که برید غارت بکنید حرم رو، طلا هر چی دارد بردارید ببرید به عنوان جیر و مواجه خودتون. ایشون هم عالم مشهد بوده، فتوا میداد که حرامه اینا برگرده، سربازها همه رو برمیگردونن. خب این خیلی شکستی بوده برای حاکم خراسان. حالا این یه مقطعی بوده، اما توی یه مقطع بعد که شهر محاصره میشه و محاصره طول میکشه، این حاکم خراسان نمیخواسته شهر رو تحویل بده، بالاخره خیلی مردم تحت فشار قحطی گرسنگی و وضعیت ناجور از این حرفا، باز ایشون دستور میده که دروازه رو باز کنن. یا این آدم به خاطر حکومت و ریاست خودش حاضر تمام مردم رو کشتن بده، اونا که حاضر نیستن عقب نشینی کنن، مردم دارن که تلف میشن از گرسنگی. دستور میده که عالم بوده، نه چیز نبوده، حاکم نبوده، دستور میده که دروازه ها رو باز میکنن، دروازه باز میکنن به فتوای او، دروازه ها باز میکنن، اونی بار میان داخل، میان داخل. خب این حاکم خراسان اینجا خب شکست خورده دیگه، میاد پیدا میبره آمد بهتر پیدا میکنه دارن داخل حرم بوده، داخل حرم پیدا میکنه و او رو میکشه. از نظرتون که از چینه و حرسی که تو با هر چیز رو معلوم میشه که تو میدونه خراب میکنی، از نظرتون که از محضر مبارکتون که این بله، این ظاهرا بعد از افشاریه، بعد از بله عرض مثلتون که دوره این چی است، قبل از قاجاری چیه؟ حالا نه نه به همین قاجاریه میخوره، ظاهرا به همین قاجاریه میخورن عرض مثلتون. آره بعد به همین، چون این قصه حد اکثر میتونه مال مثلا 250 سال پیش بشه، به لحاظ تاریخی، لحاظ تاریخی. حالا 250 سال چی نمیدونم، اول قاجاری است که قاجار اومدن سر کار می‌خواستن مشهد رو فتح بکنن یا نه بین خود قجر مثلا در بود، ظاهرا قجر اومده بودن می‌خواستن مشهد رو فتح بکنن، لذا عرض مثلا چون که این چون بس سید بودن، بله سید بودن، معروف بودن میرزا، بله بله میرزا معروف بودن، سید بوده، بله حامیز مهدی حسینی. عرض مثلا چون که حالا آل شهیدی ها در مشهد از همین خاندانن، از مثلا این که علم الهدا ها هم باز از همین خاندان هستن، علم الهدای سید خود مشهدی یا علم الهدای خراسانی مثلا سبزوار اونجا ها نه، یا شیوخی هم داریم در مشهد که اینا شیخ هم کاملشون کردن علم الهدا اونا نه. به هر ترتیب مرحوم بحر العلوم از تاریخ بیم بریم، مرحوم بحر العلوم علیه الرحمه که از علمای بسیار بسیار جلال قدر ماست و مشهور است به تشرفات عدیده به محضر مبارک صاحب الزمان علیه الصلاة و السلام. عرفان پسرتون که مرحوم بحر العلوم ایشان یه بحثی اینجا مطرح کرده که این بحث بحث جالبی شده از در نگاه علما و بهش توجه کرد. ایشان کتابی دارد به نام الفوائد الاصولیه، در اون کتاب الفوائد الاصولیه این بحث رو مطرح کرد و اونه که ایشون گفته ببینید یه وقت از ما میگیم استصحاب اصل است یا اماره، که اگر اماره باشه لوازم عقلیش حجته و اگر اصل باشه لوازم عقلیش حجت نیست، لکن فقط این نیست، ما بازم با این کار داریم، یعنی اصل بودن یا اماره بودن بازم آثار بهش مترتب میشه. یکی از آثارش عند التعارض، وقتی تعارضی رخ بدهد میان استصحاب و یک دلیل دیگری یا یک چیز دیگری، خب اینجا ما تکلیف اون روشن بکنیم. ببینید الان خبر واحد ثقه مثلا محمد ابن مسلم، ابان ابن طغلب، ابن ابی عمیر، بزنطی، زراره، ابو بصیر هست، خبر واحد ثقه میاد به شما میگه هادا حرام، خب اما یه دلیل قبل از اینم هست که اون چی میگه به شما؟ میگه خبر واحد ثقه حجتون. مثلا کدوم؟ آیه نبأ. آیه نبأ به شما میگه خبر واحد ثقه حجتون، خبر واحد ثقه به شما میگه هادا حرام. دلیل شما بر حرمت کدومه؟ آیه نبأ یا خبر زراره؟ خبر زراره. خبر اینه که شما میگه حرام. آیه نبأ که شما نگفته حرامون که او پشوانه اینه، اما او که به شما نگفته حرام. آیه فرض کنید در حال فرض کنید دلیل حجت خبر واحد ثقه آیه نبأ باشد، مثلا در آیه نبأ ان جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا، اون کلی میگه خبر واحد ثقه حجتون داره افرادیه، اون فردی که الان اینجا آمده و به شما میگه هادا حرامون، او یک فردی از افراد اون دلیله، اما ما الان با این کار داریم. وقتی هم تعارضی پیش میاد مثلا فرض کنید بین خبر واحد ثقه که میگه حرامون از اون بر آیه قرآن بگه نه حلال، مثلا قرآن کریم بگه کلو از محضرتون که من از طیبات برید طیبات رو استفاده کنید، خب خبر واحد ثقه میاد بگه این امر طیب این حرام. یه تعارض که پیش میاد، تعارض میان این خبر واحد ثقه و اون آیه پیش میاد، یا تعارض میان دلیل حجیت خبر واحد ثقه و اون آیه پیش میاد، تعارض میان خود این دوتا پیش میاد. دقت میکنید ما دیگه از محل حجیت عبور کردیم، ما دیگه بر نمیگردیم به اونجا و تمام شد. دقت میکنید الان تعارض میان این خبر واحد ثقه که میگه این حرامون و این آیه که میگه حلالون پیش میاد، بعد مثلا تخصیص میزنیم، تخصیص میزنیم، میگیم این اخصه، این اخصه اون عمه و میاد تخصیص میذارن مشکل حل میکنیم. خب چرا؟ چون خبر واحد ثقه عام است. اما اگر ما دلیلمون اماره نبود بلکه اصل بود، اصل نه اینطور نیست، ما درباره اصل اینطور اقدام نمی کنیم، بلکه درباره اصل نیم سراغ دلیل حجیتش، دلیل حجیتش را با اون آیه یا روایت یا هرچی بالاخره می سنجیم، ببینید آیا این دلیل حجیتش می تونه رو تخصیص بزنه یا نمی تونه تخصیص بزنه. فقط می کنم چی عرض بکنم، حالا اصلا شاید می آقا تعارض بگیم می کنه با هم، آن این بس دیگه ایست فلمتن داریم عرض بکنم دیگه، دلیل حجیتش رو با اون سنجیم. بنابراین برمون میگن که اگر شما استصحاب را اماره در نظر بگیرید، تو همین مورد خاص استصحاب به شما میگه شک داری، این حالت سابقه دارد، پس از مثلتون که حالت سابقه شو در نظر بگیر، لحاظ بکن، اگر حرمت ده الان هم حرمته. خب پس استصحاب میگن حرامون. یه دلیل دیگه اینی هم مثلا اصالتون حل میگن حلالون، اینا رو هم میتعارض و اینا رو هم میسنجید. قد میفهمید؟ اما اگر ما گفتیم نه استصحاب اماره نیست بلکه اصله، اگر گفتیم اصله دیگه نه، ما از مسادتون یک کاری نداریم به خود این استصحاب که مصداقی از مصادیق لاتنقض الیقین به شکست، بلکه میریم سراغ خود لاتنقض و او رو میسنجیم با چه چیزی؟ با دلیل اصالت الحل. ببینیم نسبت به هم دیگه چه نسبتی دارن، آیا کدوم اخصن کدوم اعمن و هاکذا. دقت میکنید؟ لذا مرحوم بهرالعلوم فرموده بود این اماریت و اصل بودن مهمه، خاصیتش هم اینجا آشکار میشه. عبارت رو بخونیم خودت. خب البته شهید صد با یک کلمه بحث رو آغاز میکنن که از اول فتواشون رو نشون میدن، و قد یوتوه همه توهمه، کلش توهمه، هر مثلا میگه یه رویاییست توهمه، جالبه ما ذکر میکنیم ولی توهمه، هر مثلا تون که خب کیفیت استدلال به استصحاب و قد یوتوه هم گاهی توهم میشود ان نقطه سابقه، نقطه سابقه کدوم بود؟ اینکه الاستصحاب اصلا او اصل او اماره، این بحث قبل، نقطه سابقه یعنی بحث قبلی. وقد يتوهم ان النقطه السابقه تؤثر في كيفيه الاستدلال بالاستصحاب، این تاثیر میگذاره در چگونگی استدلال به استصحاب، که ما وقتی میخوایم استدلال بکنیم به استصحاب خودش در نظر بگیریم یا دلیل حجت در نظر بگیریم، اون وقت در اون حالت میشود اخص یا میشد رابطه عموم خصوم وجه، این فرق میکنه، اخص مطلق میشه یا عموم خصوم وجه. و بالتالی فی کیفیت علاج تعارضهی مع سایر الادله، یعنی تعارض استصحاب با سایر ادله، ما کیفیت علاجش و حل تعارض استصحاب با سایر ادله تفسیر میگذارم این. فإن افترضنا ان الاستصحاب اماره، اگر قرض کردیم که استصحاب اماره است، و ان المعول فيه على كاشفيه الحاله السابقه، ما معولمون یعنی اون چه که بهش تکیه میکنیم و اعتماد میکنیم فيه در استصحاب چه چیزی است؟ قوه الاحتمال، کاشفیت حالت سابقه است. اگر اینطور شد کان دلیل، عبارت خورده گویا نیست این تیکه، لذا بعد همونجوری که من گفتم بفهمید عبارت واضحه، کان دلیل هو الحالت السابقه على حد دلیلیت خبر الثقه. مفهومش چی شد؟ مفهومش همونش که از خارج گفتم، همچنان که آیه نبأ دلیل حجیت خبر الثقه بود، قبول کنید، و لا تنقض الیقین دلیل حجیت استصحاب هست، اما ما دیگه به دلیل حجیت ها کاری نداریم، میایم سراغ خود همین خبر استقه یا میایم سراغ خود همین استصحاب و دلیلیت خود این رو لحاظ میکنیم. مثلا واضح شد؟ میخوان بگن استصحاب چیزی در حد خبر استقه خواهد بود از حیث دلیلیت. واضح هست؟ میفرمان که کانت دلیل هو الحالت السابقه، دلیل همون حالت سابقه است، دیگه نمیریم سراغ لا تنقض الیقین به شک، به دلیل حجیت استصحاب کاری نداریم. کانت دلیل هو الحالت السابقه على حد دلیلیت خبر استصحاب، اینم مثل اون میمونه. و من هنا یجب ان تلحظ النسبه بین نفس الاماره الاستصحابیه و ما يعارضها من اصاله الحل. مثلا عرضم هستون که بله، چون الان این اصالت الحل در خود همون الفواید الاصولیه من بهرالعلوم مثال زده، ایشون از همون مثال استفاده میکنن. اصلا فرقی که بله از همینجا لازم است که لحاظ شود نسبت میان خود اماره استصحابیه و آن چیزی که در مقام تعارض با اماره استصحابیه قرار میگیرد، از چه چیزی؟ من اصالت الحل مثلا، هرچون اصالت الحل باش در مقابلش قرار میگیرن. فیقدم الاستصحاب چرا؟ بالاخصیه على دلیل اصالت الحل. بعد از دلیل اصالت الحل بنویسید الذي يقول این دلیل اصالت الحل میگوید، الذي يقول ان كل مشكوك الحليه والحرمه ان كل مشكوك الحليه والحرمه فهو حلال سواء کان مسبوقا بالحرمت ام لا، سواء کان مسبوقا بالحرمت ام لا. پس ببینید این یه اطلاق گستردگی دارن، اصلا کار ندارد به حالت سابقه. میگه تا شک کردی حلالت یا حرامه، این حلاله. حالا استصحاب چی میگه؟ استصحاب میگه اگر حالت سابقش حرمته بنا بذار که الان حرامه. واضحه؟ آقا واضح هست؟ حواستی میگه دیگه اینجا باشه؟ اصالتون حل میگرد که من کاری به حالت سابقه ندارم، چه حالت سابقش حرمت بود چه حلیت بود، وقتی شک میکنی که حلال است یا الان شک کردی الان حلال است یا حرام، بگو حلاله. استصحاب میگه آقا یه تیکه از اینو من میکنم. کدوم تیکه؟ میگه اون تیکه که حالت سابقه حرام داشته باشه، این تیکه شو من خارج میکنم. بالاخصیه استصحاب میشه اخص مطلق نسبت به اصالت الحل، اخص مطلق میشه. ولذا همیشه مقدم میشه، همیشه مقدم میشه. فیقدم الاستصحاب بالاخصیه على دلیل اصالت الحل. خب توجه کنید، على دلیل اصالت الحل مقدم میشه. كما وقع في كلام السيد بحر العلوم انسياقا مع هذا التصور، ايشون در راستای همین تصور این مطلب رو فرمودن. و افترضنا الاستصحاب اصلا عمليا و حكما تعبديا مجعولا في دليله، اما اگر ما استصحاب رو یک اصل عملی و یک حکم تعبدی که جعل شده است در دلیل استصحاب، یعنی همون لا تنقض الیقین در دلیل استصحاب جعل شده است، اگر اینطور در نظر گرفتیم، فالمدرک حینئذ لبقاء المتيقن عند الشک نفس ذلك الدلیل، مدرک در این هنگام برای باقی بودن متيقن در هنگام شک خود آن دلیل است. دیگه استصحاب کاری نیست، ما میریم سراغ دلیل حجیت استصحاب. لا اماریت الحالت السابقه، ما به اماریت حالت سابقه کاری نداریم. و عند التعارض بین الاستصحاب و اصالت الحل، وقتی میان استصحاب و اصالت الحل تعارضی رخ داد، یجب ان تلحق النسب بین استصحاب، نه بین دلیل الاستصحاب، ان تلحق النسبه بین ال... اونجا گفتن میان خود استصحاب و دلیل اصالت الحل، اینجا میگن نه میان دلیل استصحاب و هو مفاد و روایت زراره مثلا دقت لا تنقض الیقین بالشک فرضاً و دلیل اصالت الحل. حالا این دو تا رو با هم میسنجیم، وقتی دو تا دلیل رو با هم سنجیدیم، و قد تكون النسبه حينئذ العموم من بعد، نسبت میان اینها عموم من بچه خواهد. خب آقای سعد میگن این توهم باطل است، اصلا اینطور نیست که شما میفرمایید. فرقم نمی کند که استصحاب را ما اماره در نظر بگیریم یا اصل، از این حیث تفاوتی نمی کند. در هر صورت ما باید نسبت میان دلیل استصحاب و دلیل معارض آن را در نظر بگیریم. چه استصحاب اصل باشد چه اماره باشد، ما باید دلیل رو لحاظ کنیم. نکتش یک کلمه است، من عرض بکنم. ببینید الان بنده یه مطلبی میگم، خب میگم آن درس مثلا فرض فرمون که عصرها تعطیله، خب بعد در یه جمله دیگه میگم که به جز مثلا شنبه و یک شنبه مثلا، چرا شما کلام دوم من رو آوردید و مخصص کلام اول من قرار دادید؟ چون حرفش از خود من صادر شده، متکلم واحد دارد حرف میزنه. اما اگر من میگم درس عصرها تعطیل، یا آقای دیگه بگه که درس روزهای یک شنبه و دوشنبه مثلا عصر باقی است برقرار است، شما آیا کلام اون رو مخصص کلام من میگیرید؟ نه، این ربط به هم نداره. روی درس این حاجه ها تعطیله، درس اون حاجه ها برقراره، هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. اما وقتی یک کلام از یک متکلم صادر شد، شما میاد نصفش رو مثلا یه بخشش رو ناظر بر بخش دیگه در نظر میگیرید، مثلا میگید آقا این اخص اون اعم، این میاد رو تخصیص میذارن، اعتبار و حجیت عام در عمومیت خودش ساقط میشه و این خاص این اخص مقدم میشه. دقیقاً من جرس میکنم اینجا، ما در باب روایات ما همه رو از متکلم واحد در نظر میگیریم. درسته 12 امام و 14 معصومن، اما همه رو یه نفر لحاظ میکنیم. حتی بالاتر ما قرآن رو هم بر روایت یه کلام حساب میکنیم. چی میگیم؟ میگیم شارع مقدس. درسته؟ میگیم شارع مقدس این رو گفته، اما از قرآن بر روایت میشه یه متکلم. لذا برخی رو بر برخی دیگر ما میگیم این مخصص اون مقید عضوها کذا. دقیقا هم چی عرض کنم؟ اما اگر چیزی از چارچوب روایت خارج شد، دیگه نه آیه است نه روایت، اینجا خود شما نمیتونید مخصص در نظر بگیرید یا مقید، بعد دلیل شد استثناء از همین قبیله. استثناء بالاخره خود استثناء که به شما میگن هادا حرامون، خودش که روایت نیستش که، استثناء خودش که روایت نیستش که. استثناء میگه حالت سابقه بود، اینو کماکان هست هادا حرامون. میگیم آقا قال الامام علیه السلام هادا حرامون، میگه نه، قال الامام علیه السلام استثناء بودتون و الاستثناء یقول هادا حرامون. تو نمیگی؟ درسته منشأش کلام امام، اما خود این استثناء کل امام نیست. لذا ما استثناء رو چه بنا به اماریت چه بنا به اصلیت قبول داشته باشیم، بازم باید دلیلش در نظر بگیریم. مطلب واضحه؟ بله اونطور هستش. دو نفرن. و حتی اگر یک نفرم بودن، باز دلیلش رو اون دلیل میسنجیدیم دیگه، نه خود استثناء. استثناء روایت نیست، استثناء آیه نیست. و هذا التوهم باطل، فان ملاحظه نسبه بل فان ملاحظه نسبه الاخصيه والعاميه بين المتعارضين وتقديم الاخص، ملاحظه نسبه میان نسبه اخصيه وعاميه میان دو تا متعارض و تقديم اخص من شؤون الكلام الصادر من متكلم واحد خاصه. وقتی متكلم یکی باشد شما میگید آقا این تخصیص میزنیم مثلا اینجا حیث یکون الاخص و قرینه تن علی الاعم، میگیم آه این اخص قرینه است بر اعم به حسب اسالیب المحاورت العرفیه، در محاور عرفیه همینطوره. ولما کانت حجیت و کل ظهور منوطتا به عدم ثبوت القرینه علی خلافه، از اونجایی که حجیت هر ظهوری منوط به این است که قرینه بر خلافش ثابت نشود، کان الخبر المتکفل للکلام الاخص مثبتا لارتفاع الحجیه عن ظهور الکلام الاعم فی العموم، اون مثلا خبری که متکفل و متصدی کلام اخص است، مثلا روایت زراره که اخصه، او در حقیقت دارد این نکته رو هم میگد، میگد آقایان خانوما مکلفین حواستون باشد اون عامی که بیان شده بود در این قسمت خاص دیگه حجت نیست. عام گفته بود که اکرم العلماء، خب بعد خبر دوم میاد میگد الا الفساق منهم، این به ما میگد اون اکرم العلماء در این تیکه فساقش دیگه حجت نیست. میفرماید کان خبر المتکفل للکلام الاخص مثبتا، مثبت چه چیزیه؟ مثبت ارتفاع حجیت است، میگه دیگه حجیت ندارد، ارتفاع حجیت است از ظهور کلام عام در عمومیت خودش. ولیست الاخصیت فی غیر مجال القرینیه ملاکن لتقدیم احد الحجتین علی الاخرى، اخصیت به خودی خود هیچی نیست، اگر اخصیت مطرح میشه این فقط در مجال قرینیته، یعنی چون اخصیت قرینه میشود بر کلام عام و اهم، از این جهت اون ملاکی میشود برای تقدیم یکی از دو حجت بر دیگری. و لهذا لا يتوهم احد انه اذا دلت بینه على ان كل ما في الدار نجس، به همین خاطر توهم نمی کند کسی وقتی که دلالت می کند بینه بر اینکه هر چیزی که در خانه هست نجس هست، عبارت بماند، چون دیگه از آن گفتن. و صلی الله على سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین، اللهم صل على محمد و آل محمد.